باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. حالا باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منتخب و جهان با شما هم. کمک 300 میلیون دلاری جامعه بین المللی با افغانستان قطع خواهد شد. پیش بینی وزارت مالیه افغانستان بیشتر تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. و همچنان مصاحبه داریم با سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد عکس العمل ریاست جمهوری افغانستان نسبت به اظهارات اخیر سفیر ایالات متحده آمریکا در هرات. گزارش های جالب دیگر هم داریم و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی پخش خواهد شد. اما حالا بیاییم که تازه ترین خبرها را از منیژه دیوا بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا فردا پلان را در مورد آغاز خروج اولین گروه از سربازان امریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. یک عضو شورای ولایتی لوگر با 3 تن از دوستانش که سوی افراد ناشناس اختطاف شده بودند شام دیروز رها گردید. و سخنگوی وزارت خارجه امریکا در عکس العمل به سخنان دیروزی رئیس جمهور سوریه گفت است که حکومت این کشور باید کشتار مردم بیگناه را متوقف بسازد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا فردا چهارشنبه پلان را در مورد آغاز خروج اولین گروه از سربازان امریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. اما هنوز روشن نیست که رئیس جمهور اوباما به چه تعداد از سربازان امریکایی را با توجه به فشارهای کسای کانگرس و مردم امریکا موجودند از افغانستان بیرون خواهد کرد. با خروج اولین گروه از سربازان امریکایی از افغانستان، انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای افغان هم در چند هفته آینده آغاز خواهد شد. یک عضو شورای ولایتی لوگر با 3 تن از دوستانش که سوی افراد ناشناس اختطاف شده بودند شام دیروز رها گردیدند. عبدالولی احمدزی رئیس شورای ولایتی لوگر به رادیو زدی گفت که این اشخاص با وساطت بزرگان قوم لغمان و لوگر از چنگ ربایندگان نجات یافتند. رئیس شورای ولایتی لوگر میگوید که اختطاف کنندگان در بدل رهایی این افراد یک مقدار پول نیز به دست آوردند.
بدون شک که وساطت و متبطلش بزرگان قوم و شورای ولایتی لوگر جریان داشتن، مگر باز هم یک صورت گرفت که از جزئیات علی ما خودداری میکنیم.
یعنی که پول داده شده؟
بله داده شده.
عبدالخالق خیرخواه عضو شورای ولایتی لوگر با 3 تن از دوستانش به روز شنبه این هفته توسط اشخاص ناشناس در ولایت لغمان ربوده شدند. مقامات آیسف میگویند که یک عسکر این نیروها دیروز در شرق افغانستان کشته شد. آیسف با نشر خبرنامه گفت که این عسکر در جریان حمله شورشیان کشته شده است. در این اعلامیه در مورد هویت این سرباز چیزی گفتن نشده است. در یک تحول دیگر میشنوید که نیروهای خارجی و افغان یک ذخیره‌گاه تخدیر مواد مخدر را در ولسوالی میوند ولایت کندهار دریافت کردند. آیسف با پخش خبرنامه گفته که در این ذخیره‌گاه مقدار چرس، تنباکو و بیشتر از 60 کیلوگرم تریاک دریافت شده است. در اعلامیه گفته شده که در یک ذخیره‌گاه مشابه دیگر در ولسوالی ژیره ولایت قندهار 100 کیلوگرم تنباکو به دست آمده است. نیروهای خارجی و افغان 2 ذخیره‌گاه دیگر اسلحه و مواد مخدر را نیز در 2 ولسوالی ولایت فرا دریافت کردند. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 46 افغانی و 85 پول، 1 یورو 67 افغانی، 1 پوند استرلینگ 75 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 45 پول، 1000 تومان ایرانی 37 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 544 افغانی. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عکس العمل به سخنان دیروزی رئیس جمهور سوریه گفت است که حکومت این کشور باید کشتار مردم بیگناه را متوقف بسازد. ویکتوریا نولاند دیروز در واشنگتن به خبرنگاران چنین گفت:
بسیاری از مردم ملکی در سوریه به دست نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. بنابراین اکنون ما به کردار ضرورت داریم، نه به گفتار.
رئیس جمهور سوریه بشار الاسد دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی تخریب کاران را مقصر بحران چندین ماهه سیاسی در کشورش خواند. بنابر گزارش ها نیروهای امنیتی سوریه اقدام به تجسس های امنیتی در طول مرزهای این کشور با ترکیه کردند. به گفته فعالان سیاسی روز دوشنبه ده ها محصل در پوهنتون شهر آلپو دستگیر شدند. این محصلان به انتقاد از سخنرانی بشار الاسد در مورد اوضاع این کشور پرداخته بودند. زین العابدین بن علی رئیس جمهور سرنگون شده تونس و همسرش روز دوشنبه سوی محکمه هر یک به 35 سال زندان محکوم شدند. محکمه این دو نفر به طور غیابی در تونس برگزار شده بود. زین العابدین و همسرش متهم به اختلاس و قاچاق مواد مخدرند. سازمان عفو بین الملل در دومین سالگرد قتل ندا آقا سلطان بیانیه صادر کرد. در این بیانیه سازمان عفو بین الملل درخواست خود را برای پایان دادن به مسئولیت کسانی که مسئول قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و سایر موارد تجاوز به حقوق بشر هستند را مجدداً مطرح کرده است. بیانیه سازمان عفو بین الملل از اینکه دو سال پس از مرگ ندا هنوز هیچ کس در این زمینه دستگیر نشده انتقاد کرده و میگوید ایران به جای تحقیق در این باره به تهدید و وارد کردن اتهام‌های متقابل پرداخته تا از بار مسئولیت خود بکاهد. جورج پاپا در او صدر اعظم یونان امروز باید برای کابینه جدید خود از مجلس این کشور رأی اعتماد بگیرد. آقای پاپا در او جمعه گذشته در پی منازعات سیاسی و اعتراضهای عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت ترکیب کابینه خود را عوض کرد. و در سقوط یک طیاره مسافربری در شمال غرب روسیه 44 تن کشته شدند. رسانه های محلی گزارش دادند که طیاره بعد از فرود آمدن بر یک شاهراه نزدیک به میدان هوایی در شهر پتروزافودسک آتش گرفت. 8 مسافر از این سانحه جان و سلامت بردند. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو زدی شنیدید. در جریان برنامه با مصطفی صدیقی باشید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا ساعت 11:07 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه، سفیر ایالات متحده آمریکا اخیراً در هرات با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور افغانستان گفت اظهارات برخی از رهبران افغان که آمریکا را نیروی اشغالگر می‌خوانند ناراحت کننده و نامناسبند. عکس العمل ریاست جمهوری را گرفتیم.
از نظر ما درسته بود که به یک شهر از افغانستان بره و در مقابل محصولین افغان در قسمت رهبرایشان صحبتهایی بکنند.
بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. گزارش داریم که پوهنتون آمریکایی در افغانستان تلاش میکند تا برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت را برای ارتقای ظرفیت‌ها و تشدید مبارزه با فساد اداری در اداره‌های دولتی افغانستان راه اندازی کند. گزارش هم در مورد مسائل مربوط به پاکستان با شما خواهیم داشت و همچنان میشنوید که وزارت مالیه افغانستان میگوید دیگر با صندوق بچه بین المللی هیچ گونه گفتگو نخواهد کرد. چرا؟ تا لحظات دیگر. یادآور میشم که در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی نشر خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که پیشتر هم گفتیم، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل کارل آیکنبری اخیراً از اظهارات تند رئیس جمهور افغانستان به شدت انتقاد کرد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی اخیراً به تکرار از نیروهای خارجی انتقاد کرد و در برخی از سخنانش گفت اگر نیروهای خارجی کشتار افراد ملکی را متوقف نسازند به حیث یک نیروی اشغالگر شناخته خواهند شد. کارل آیکنبری که به زودی دوره ماموریتش در افغانستان پایان خواهد یافت، خطاب به محصلین و استادان پوهنتون هرات اخیراً گفت برخی از اظهارات رهبران افغان ناراحت کننده و نامناسب بودند. سفیر آمریکا پذیرفت که کشورش اشتباهات را در افغانستان مرتکب شده، اما آمریکا هیچگاه تلاش نکرده تا کشور را اشغال کند. اکنون در همین ارتباط احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل با وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در یک مصاحبه تلفنی پرسیده است که آیا نیروهای آمریکایی به نظر حکومت افغانستان یک نیروی اشغالگرند؟
نه خیر، رهبرای افغانستان، هیچ زمانی هیچ رهبر افغانستان نیروهای بین‌المللی موجود در افغانستان را اشغالگر نخواندند و فقط یگانه زمانی که به این استیلا مواجه شد، زمانی که رئیس جمهور افغانستان خواستن که ایالات متحده آمریکا را نیروهای بین‌المللی را از تغییر در تردید مردم در افغانستان خواستن آگاه بسازند که اگر بمبادمان خانه های ملکی و افراد ملکی در افغانستان ادامه پیدا بکنند، اگر مردم افغانستان ببینند که نیروهایی که به خاطر حمایت و پشتیبانیشان آمدند که نیروهای حامی ما هستند، نیروهای دوست ما هستند، اینا برشان آسیب میرسانند و اینا باعث از این میشن که خانه هایشان خراب شد و اولادهایشان کشته شود، باز احتمال ازی وجود داره، خطر ازی وجود داره که مردم افغانستان نیروهای بین‌المللی را در ذهنیتشان به صفت اشغالگر بشناسن که خدای نخواسته نوبات افغانستان ایره میخواه و نه هم دنیا ایره میخواه که نیروهای بین‌المللی در افغانستان هستن اینا اشغالگر توصیف شه و نیاد اقل ذهنیت ها طوری تغییر بکنه که اینا اشغالگر توصیف شوان در اون صورت باز کار در دنیا هم فوق‌العاده مشکل میشه و حکومت افغانستان هم مشکل میشه.
بله، پس از نظر شما چرا در چنین مقطع زمانی سفیر امریکا در کابل با لحن تند و احساساتی چنین سخنان را به زبان میاره و میخواید به نظر شما چی را ثابت بکنم؟
خب از نظر ما درست نبود که سفیر یک کشور در کشور دیگه که وظیفه‌اش تحکیم روابط و وظیفه‌اش ایجاد وسط‌نیت و ایجاد روابط حسنه بین دو کشور هست، از نظر ما درست نبود که به یک شهر از افغانستان بره و در مقابل محصلین افغان در قسمت رهبرایشان صحبت‌هایی بکنه. این از نقطه نظر دیپلماتیک کار درست نیست. ولی باز هم ما به صفت یک حکومت انتخاب پذیر، ما به صفت یک شریک انتخاب پذیر در این معامله، و وقتی خود ما انتخاب میکنیم و صادقانه و واضح انتخاب میکنیم، همکارای خود را هم این حق میدیم که انتخاب بکنن. انتخابات به سر چشم، اما به شیوه که اجرا شد ما فکر کنیم که از نقطه نظر عرف دیپلماتیک یک ذره غیر معمول بود، معمولا چنان نمیشه.
بسیار خوب، با توجه به اینکه حکومت های افغانستان و ایالات متحده امریکا برای ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک آمادگی میگیرن، فکر میکنین این چنین اظهارات تلاش های دو کشور در قسمت داشتن روابط استراتژیک متاثر میتونه بسازه؟
خیر، ما همیشه خواهان ازی هستیم، همیشه منطق ما، استدلال ما با همکارای بین المللی ما این بوده که ببینن افغانستان دیگر به صفت یک مملکت تحت الحمایه، به صفت یک نظام تحت الحمایه نمیخواه که ادامه بده. افغانستان یک شریک مساوی در این بحث میخواه باشه و افغانستان دیدگاه‌های خود را داره، نقطه نظرهای خود را داره که باید به او احترام گذاشته شود و ما بالاترین های همکاران خود هم احترام میگذاریم و در یک روابط واقعی و در یک روابطی که بر اساس واقعیت با مبنا باشه همیشه این انتقادات از تو مطرح میشه و این بستگی داره و یا این ارتباط میگیره پختگی روابط استراتژیک ما با ایالات متحده آمریکا ادامه داره و اگر دیدگاه های ما پذیرفته شد، خواسته های ما پذیرفته شد و در مقابل مردم افغانستان به او صحت گذاشتن و او را تصدیق کردن، حتما روابط استراتژیک با ایالات متحده آمریکا داشتیم. مطرفدار عزیز هستیم که ایالات متحده آمریکا و افغانستان همچنان دوستان قوی باقی بمانند، ولی به این معنا نیست افغانستان هیچگاه نباید انتخاب بکنه.
بله آقای عمر، به عنوان پرسش اخیر از شما، پیشنهادات را که حکومت افغانستان در زمینه داشتن روابط دراز مدت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا ترتیب کرده بود و به حکومت آمریکا سپرده، آیا این پیشنهادات از طرف آمریکایی ها پذیرفته شده؟ چی هست انکشافات تازه در این مورد؟
قرار است در یکی دو هفته آینده کمیته کاری یا گروه کاری که از جانب هر دو مملکت تعیین شدند اونا در کابل ملاقات بکنن و مذاکره بکنن روی جزئیات پیشنهادات اردوجانب. فعلا قبل از وقت است که از پذیرفتن یا عدم پذیرفته شدن خواسته های که جانب افغانی را کرده بود صحبت بکنیم، به خاطر که عرف دیپلماتیکی است که کسی یا بلی یا نه نمیگن، ولی داخل مذاکرات میشن و سر مسائل صحبت میشن، سر مسائل بحث میشن و باز بعد از یک مذاکرات ختم شد در موقف خواهد بودیم که بگویم که کدام مسائل پذیرفته شده، کدام مسائل پذیرفته نشد.
مصاحبه تلفنی بود با وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
11:15 به وقت کابل است و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی زن و زندگی پخش خواهد شد. با رادیو آزادی باشید. حالا همونطور که پیشتر گفتیم، بعد از آن که هفته پیش صندوق وجهی بین المللی پلان حکومت افغانستان را برای معامله با کابل بانک رد کرد، وزارت مالیه این کشور میگوید حاضر نیست از این پس با صندوق وجهی بین المللی در این مورد مذاکره کند. دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان دیروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت آنان تقریبا تمام شروط صندوق وجهی بین المللی را در ارتباط با مسئله کابل بانک تکمیل کرده اند، اما به گفته وی صندوق وجهی بین المللی اراده ندارد تا راه حل به این مشکل کابل بانک دریافت شود. آقای زاخیلوال همچنان گفت تعداد از کشورهای تمویل کننده ی افغانستان از مشکل کابل بانک به عنوان وسیله فشار بر حکومت افغانستان کار می گیرند. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از احمد جعفر احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل بشنویم.
وزارت مالیه افغانستان پیش بینی می کند که از این پس کمک 300 میلیون دلاری جامعه بین المللی با افغانستان قطع خواهد شد. دکتر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان اختلافات میان حکومت افغانستان و صندوق وجهی بین المللی را بر سر مشکل کابل بانک عامل اصلی کاهش احتمالی کمک های بین المللی با افغانستان می داند. آقای زاخیلوال می گوید هرچند آنان تقریبا تمام تقاضاهای این صندوق را در ارتباط با مشکل کابل بانک برآورده ساختند، اما نمی دانند کشورها و سازمانهای تمویل کننده افغانستان می خواهند افغانستان در جهت حل مشکل کابل بانک چه کاری را انجام بدهد.
بزرگترین گپی چند ماه پیش با اینایی بود که بانک کابل بانک به طرف ریسی ورشب یا این هلال بره، چیزی بود که ما هم نظرم در وقت نبودیم، ولی بالاخره ما به این نظر شدیم، این تصمیم رو گرفتیم. وقتی که او کار صورت گرفت، اینها یک چیزی دیگه را تقاضا کردن، او که شد باز یک شرط دیگه را گذاشت، ولی ما نتانستیم که به یک نتیجه با IMF برسیم. ما فکر میکنیم که شاید در بعضی موارد خود IMF در صلاحیتی نداشته باشن، از یک جایی که اینا من حیث فشاری سیاسی بالای رئیس جمهور و حکومت از این استفاده بکنن.
وزیر مالیه افغانستان به طور مشخص نگفت این فشارهای سیاسی از سوی کدام گروه و یا کشور بالای آنان وارد می شود. به گفته آقای زاخیلوال، مذاکرات میان صندوق وجهی بین المللی و حکومت افغانستان حدود 10 ماه پیش به هدف حل مشکل کابل بانک راه اندازی شده بود، اما وی تأکید کرد که از این پس تداوم این مذاکرات فایده نخواهد داشت. برخی از رسانه ها در هفته گذشته خبر دادند که بانک جهانی از پرداخت 70 میلیون دلار جهت بازسازی افغانستان بعد از آن خودداری کرد که صندوق وجهی بین المللی با حکومت افغانستان با تاریخ تعیین شده روی حل مشکل کابل بانک به موافقه نرسید. شماری از کارشناسان افغان میگویند عدم پرداخت این مقدار پول سبب می شود تا پروژه های انکشافی در افغانستان تطبیق نشوند. گزارش ها در مورد متشنج شدن روابط میان حکومت افغانستان و صندوق وجهی بین المللی در حال به نشر می رسد که گفته می شود 50% مصارف امور غیر امنیتی حکومت افغانستان به شمول معاشات مأمورین ملکی این کشور از طریق صندوق وجهی بین المللی تمویل می شود. این مسئله پرسش را در نزد برخی ها به میان آورده که آیا حکومت افغانستان بدون حمایت صندوق وجهی بین المللی توانایی پرداخت معاشات نزدیک به 250 هزار مأمور ملکیش را دارد؟
گزارش بود از احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در همین مورد همین لحظه با کابل میریم مستقیم. آذرخش آفزی مسئول بخش روابط خارجی و اتاق تجارت افغانستان را با خود داریم. سلام آقای حافظی، خوش آمدین به برنامه رادیو آزادی. همونطور که در جریان هستین و گزارش را شنیدین، از نظر شما دلیل اصلی جنجال روان بین وزارت مالی افغانستان و صندوق وجهی بین المللی چیست؟
سلام بر شما و شنونده محترم رادیو شما. از دید ما بسیار جای تاسف است که بعد از 10 سال حکومت قادر به این نیست که حقوق و معاشات مامورین خود بپردازه و بودجه عادی خود تامین بکنه. از این نقطه نظر جای تاسف است بر ما و به همکارای ما. موضوع دوم نیست که مسئله کابل بانک با بحران جهانی و با این مسئله سرکار نداره. این یک موضوع کاملا واضح و روشن است که در او دستبرد زده شده و تقریبا 912 میلیون سپرده های مردم حیف و مند شده. به این خاطر برای شفافیت و قضیه مسئله پرستیژ افغانستان است، موضوع حسابدهی حکومت افغانستان است، باید این مورد قانونا برخورد صورت بگیره و حقوق مردم ضایع نشه. و تا جایی خبر دارم یک مقداری از قرضهای کابل بانک برگشته و داره شده و اگر حکومت با صورت لازم جنبه که بخی پول های تحریف مل شده میتونه دوباره برگردانه به صندوق بانک. و ای که IMF چرا ای کار میکنه، بر دین ما این حقوق و امتیازات و معاشات معلمین بلاب کردن و این موضوع به نظام درسی در افغانستان بسیار صدمه وارد میکنه.
و امی سوال هم موجود هست نزد بسیاری ها آقای حافظی بباشن که من حرف شما را قطع میکنم، که آیا حکومت افغانستان بدون حمایت صندوق وجهی بین المللی IMF توانایی پرداخت معاشات نزدیک به 250 هزار مأمور ملکیش را دارد در صورتی که این جنجال ادامه پیدا بکنه و حل نشه؟
و به صورت بالقوه بله، به خاطر از اینکه در حدود نصف عواید دولت از طریق خدمات اختلاس میکنن و سوء استفاده میکنن حیف و میل میشه. اگر تمام عواید بالقوه به دست دولت برسه، دولت قادر به این است که بودجه عادی خود را به صورت کامل تامین بکنه، ولی متاسفانه به دلیل فساد موجود در وسایل دولت این عواید به صورت دقیق به دست دولت نمیرسه و در عرض راه حیف و میل میشه. و برای فعلا جالتا ما توانایی با توجه به صندوق موجود دولت ما کسر بسیار زیاد در بودجه انکشافی و بودجه عادی خود داریم و قادر نیستیم که معاشات مامورین خود و معلمین خود بپردازیم. به این دلیل باید صندوق بین المللی پول هم میکانیزم هایی را به کار ببره و روش هایی را به کار ببره که هم نظام درسی افغانستان سازمان ندینه و هم روان به گود گورننس یا حکومت سازی خوب یا دولت خوب صدمه ندینه و هم در این زمان شفافیت و حسابدهی در افغانستان وجود بیاره.
خب همونطور که از طرف وزارت مالی افغانستان پیش بینی میشه، گفته میشه که کمک 300 میلیون دلاری جامعه بین المللی شاید با افغانستان قطع شود. در اینطور یک صورت با توجه به آنچه که میگذره در افغانستان وضعیت چگونه خواهد شد؟ از نظر شما تحلیل مشخصتان چی هست؟
ما نباید یک شروع وابسته باشیم، ما منابعی کافی برای خودکفایی داریم، ولی مسئله بر سر رهبری اقتصاد مملکت است. باید ما با تعقل و دوراندیشی و استفاده بهینه از امکانات به سوی خودکفایی و به سوی رشد اقتصادی و ایجاد جای کار بریم. ما برای خاطر در سال 2009 اقتصاد نوشته کرده بودیم و مجموعه تجارم رو دو بود که ما چی گونه میتونیم که خودکفا شویم. حالا مزمی تریبون شما به دولت افغانستان اعترامانه عرض میکنم که باید اینا به خودکفایی افغانستان بیندیشن، به فقر زدایی بیندیشن و از وستگی دیگه چشم بپوشن تا که یک ملت آزاده میتونه وابسته باشه.
تشکر از شما آذرخش حافظی، تحلیلگر مسائل اقتصادی و مسئول بخش روابط خارجی اتاقهای تجارت افغانستان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. حالا گزارش بشنویم در مورد تحولات داخلی در پاکستان. گفته می‌شود پاکستان خود با مشکلات جدی مواجه است و اردوی این کشور از سوی هسته اصلیش یعنی پنجاب مورد تهدید قرار دارد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که حالا فشرده آن را از زرغونه منگل بشنوید.
خبرنگاران پاکستانی به سبب کشته شدن سلیم شهزاد، یک ژورنالیست معروف آن کشور، آستین‌ها را بالا زده و اعتراض می کنند. هفته گذشته یک گروه از خبرنگاران در اسلام آباد گرد هم آمده و در گرمای آفتاب سوزان شعار می دادند که به حاکمیت دنده و تفنگچه سر تسلیم نمی گذارند. آنها در تلاش وارد نمودن فشار بر حکومت جهت آغاز تحقیقات در مورد مرگ سلیم شهزاد بودند. تعداد زیادی از خبرنگاران پاکستانی ISI یا اداره استخبارات آن کشور را متهم به داشتن نقش در قتل شهزاد می کنند. تظاهرات هفته گذشته خبرنگاران پاکستانی که در مقابل ساختمان پارلمان آن کشور صورت گرفت، توجه زیاد را به خود جلب کرد. در جمله سیاستمدارانی که به محل حاضر شده و همبستگی خود را با این تظاهر کنندگان ابراز داشتند، یکی هم نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان بود که در یک سخنرانی کوتاهش اردوی پاکستان را مورد انتقاد قرار داده، ناکامی های آن را برشمرد و حکومت را به سبب آن مورد انتقاد قرار داد که نتوانسته است کمیسیون مناسب را برای تحقیقات در این مورد ایجاد کند که چرا بن لادن در خاک پاکستان کشته شد.
بھئی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے کون
در اینجا چی اتفاق می افتد کی پاکستان را به سوی هرج و مرج میبرد؟ ما پاکستان را برای حاکمیت قانون تاسیس کردیم، نه برای چنین صحنه های انزجارآمیز که 180 میلیون پاکستانی آن را روزانه در تلویزیون های خود مشاهده می کنند. کاسه های صبر دیگر لبریز شده و در حال حاضر ما برای بقای پاکستان می جنگیم و شکست را نمی پذیریم.
به گفته ناظرین سیاسی، بیانات اخیر و تند نواز شریف که کنترل اردو بر سیاست و اقتصاد را مورد انتقاد قرار داده است، بی‌نظیر است. نواز شریف که خود اهل پنجاب است، در سال 1999 میلادی در اثر یک کودتای نظامی از سوی پرویز مشرف از حاکمیت کنار زده شد و جنرالان اردوی کشورش را هشدار داده است که در این حالت حساس عاقلانه رفتار کنند. بر اساس گزارش ها، اردوی پاکستان در گذشته با چنین فشارهای وارده بر خود با شدت مقابله می کرد، ولی حال این کار به سبب آن مشکل است که پنجاب، مخصوصا مناطق مرکزی و شمالی این ایالت که مراجع اصلی جلب و جذب نظامیان آن کشور می باشد، تحریک شده است. اقلیت‌های قومی در پاکستان ادعا دارند که 80% اردوی پاکستان را پنجابی‌ها تشکیل می‌دهند و صوبه پنجاب که ستون فقرات تجارتی و زراعتی پاکستان هم می‌باشد، اکثریت نفوذ آن کشور را هم داراست. یک کارشناس امور امنیتی به نام رفعت حسین می‌گوید تضادهای جدی در رهبری نظامی پاکستان به میان آمده است. حکومت ملکی پاکستان بعد از مرگ بن لادن و انتقادات ملی و بین المللی بر اردوی آن کشور، کمک نچندانی را به اردو روا داشته است. حسین که در پوانتون نظامی پاکستان مشغول تدریس است و تعداد زیادی از افسران اردوی پاکستان را تعلیم داده است، میگوید حکومت ملکی پاکستان اردو را در میدان خدا و راستی گذاشته است. به گفته حسین، انتقادات جاری از اردوی پاکستان می تواند عواقب ناگوار را برای روابط آینده حکومت ملکی و اردوی پاکستان در بر داشته باشد.
If the current wrinkles and the distrust and
اگر تضادها و بی‌اعتمادی های جاری همچنان ادامه یابند، به نظر من باید کار صورت گیرد. من مطمئن هستم که در بحران جاری پاکستان نه اردو و نه حکومت ملکی می توانند بدون کمک یکدیگر از بار جنجال ها بدر آیند.
فرزانه شیخ، یک تاریخدان و کارشناس امور پاکستان و کارمند مرکز تحقیقاتی چتهم هاوس، می گوید تغییر روحیه مردم در پنجاب بر مبنای واقعیت است، ولی ادامه آن بعض برانگیز است. به گفته فرزانه شیخ، نقش حزب نواز شریف در بخش انتقاد از اردو یک استراتژی خطرناک است. به گفته شیخ، شریف بعد از یک دیکتاتوری نظامی در دهه 80 به قدرت رسید، در دهه 90 در برابر اردو دست بالا داشت، ولی همین اردو به رهبری پرویز مشرف در پایان دهه 90 بود که وی را به زندان انداخته و سپس به تبعید واداشت.
گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد تحولات جاری در پاکستان شنیدید. 11:30 به وقت کابل است. همین لحظه خبر گرفتیم که حمله انتحاری در پروان رخ داده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر، ما حالا فشرده تازه ترین خبرها از منیژه دیوا.
دقایق پیش یک حمله انتحاری در داخل ساختمان ولایت پروان صورت گرفت. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی، از محل تا حال یک جسد از محل رویداد بیرون آورده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا فردا چهارشنبه پلان را در مورد آغاز خروج اولین گروه از سربازان آمریکایی از افغانستان اعلان خواهد کرد. یک عضو شورای ولایتی لوگر با 3 تن از دوستانش که سوی افراد ناشناس اختطاف شده بودند شام دیروز رها گردیدند. مقامات ایساف میگویند که یک عسکر این نیروها دیروز در شرق افغانستان کشته شد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عکس العمل و سخنان دیروزی رئیس جمهور سوریه گفته است که حکومت این کشور باید کشتار مردم بیگناه را متوقف بسازد. بنابر گزارش ها، نیروهای امنیتی سوریه اقدام به تجسس های امنیتی در طول مرزهای این کشور با ترکیه کردند. زین العابدین بن علی رئیس جمهور سرنگون شده تونس و همسرش روز دوشنبه سوی محکمه هر یک به 35 سال زندان محکوم شدند. و در سقوط یک طیاره مسافربری در شمال غرب روسیه 44 تن کشته شدند.
خب، حالا همونطور که بیشتر در خبرها هم شنیدید و گفتیم، گزارش های رسیده از پروان از وقوع حمله انتحاری در این ولایت حکایت میکنند. بی لحظه احمد هنایش از پروان با ما. سلام هنایش، خوش آمدی. بیشتر در این مورد بگو، در کجای حمله رخ داد و چه وقت؟
فقط دقیقاً 10 دقیقه قبل از اینکه ما اول لحظه با شما صحبت میکنم، یک صدای انفجار بسیار بزرگ شنیده شد. زمانی ما نزدیک ولایت اتفاقاً قرار داشتیم، خدا نزدیک ساحه رساندیم که گفتش میشه که یک حمله انتحاری در درون ساختمان ولایت که در نزدیک دروازه بوده اتفاق افتاده و تا حال یک جسد شناسایی شده که بیرون شده. و در صحبتی که با کسایی که نزدیک از داخل ساختمان ولایت بیرون میشن صحبت کردیم، اینا میگن که والی پروان در حالی که میخواست بیرون برایه هدف قرار داده شده بود توسط فرد انتحار کننده که واسکت به تن داشته. و به گفته بعضی کسایی ماهوری که از داخل ولایت بیرون میشن، تا حال خود والی پروان جان به سلامت برده، اما دریورش زخمی شده. باقی کشته و زخمی ها هنوز معلوم نیست، به خاطر اینکه ساحه از طرف نیروهای امنیتی انفراد شده.
خب، مسئولیتی حمله را تا حالا کسی به دوش گرفته؟
تا حالا کسی، هیچ گروهی و یا کسی مسئولیتی حمله انتحاری را به دوش نگرفته، به دلیل اینکه حادثه تازه اتفاق افتاده. بعدا جزئیات بیشتر از این موضوع و همچنان در مورد پذیرفتن مسئولیت به شما معلومات خواهیم داد.
در پیام هایی که هنایش گرفتیم از مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات به ما اسمس فرستادن، ذبیح الله از ولسوالی سیاگرد ولایت پروان در اسمسش نوشته که در این منطقه طالبان پاکستانی و افغان جای گرفتن، پنهان شدن و مردم را اذیت میکنن و از حکومت هم خواسته که در این مورد توجه جدی بکنه. چی از چشم دید خودت، اطلاع خودت، آیا چون این چیز هست چقدر نگران کننده است؟
بله، همونطوره که شما هم معلومات از طرف مردم و منابع خبری به شما رسیده تا حال، بله در اواخر فعالیت مخالفین مسلح دولت به شدت رو به گسترش در ولایت پروان که گفته میشه همترین ولایت بعد از پنجشیر خوانده میشد و جاهایی که شما یاد کردین در ساحات سیاگرد که از ولسوالی های کوهستانی و مناطق شینواری از جمله کوهستانی، ولسوالی دیگه کوهستانی و همچنان کوهصافی، این مناطقی است که بیشتر گفته میشه که مخالفین مسلح دولت پایگاهشون بیشتر ساختن و فعالیت هایشان رو به گسترش ساختن. و می دلیل است که ما پای در پای گزارش هایی هم داشتیم از طریق امواج رادیوی آزادی که به سمع مردم رسانده شده، مردم دقیقا نگران هستن و پریشانی دارن به خاطر افزایش مشکلات امنیتی در ولایت پروان که در نزدیکی با کابل و در واقع شارای پروان کابل دروازه کابل تشکیل می ده از طرف شمال.
تشکر احمد حنایه، حتما برای گرفتن جزئیات بیشتر همراه در تماس خواهیم شد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 مشتمید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تا لحظات دیگر برنامه هفتگی زن و زندگی در انتظار شماست و پخش میشه و حالا به این که بشنویم که در برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل چه گپ هست.
مسئله مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان امروز در شماری از روزنامه‌های چاپ کابل انعکاس یافته است. آمریکایی‌ها در آستانه صلح و آشتی با طالبان، عنوان مطلبی است که در صفحه اول روزنامه اراده به نشر رسیده است. در این مطلب با اظهارات اخیر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا اشاره شده که گفته است جنگ و خشونت را میتوان با تلاش‌های سیاسی متوقف کرد. به نوشته روزنامه رابرت گیتس گفته است به همین دلیل آنان با طالبان مذاکره می کنند. اما روزنامه می نویسد گیتس به این باور است که این مذاکرات در مراحل ابتداییش قرار دارد و به گفته وی امکان پیشرفت در این مورد تا اواخر امسال وجود ندارد. روزنامه سرنوشت با توجه به گفتگوهای صلح میان طالبان و آمریکا پرسیده است که آمریکا تا چه حد در این مذاکرات با طالبان صادق است؟ سرنوشت به عوامل نیز اشاره کرده که به نوشته روزنامه آمریکا را واداشته تا استراتژیش را در افغانستان تغییر بدهد. به باور روزنامه افزایش مصارف در جنگ جاری در افغانستان، بلند رفتن میزان تلفات نیروهای آمریکایی در افغانستان و به نوشته روزنامه مهمتر از همه مطرح شدن پرسش‌های به سطح بین المللی در مورد جنگ افغانستان، آمریکا را مجبور ساخته تا تلاش‌های را به هدف اجرای گفتگوهای صلح با طالبان انجام بدهد. اما روزنامه در مورد نیت آمریکا در ارتباط به مسئله گفتگو با طالبان ابراز شک نموده و نوشته است ایالات متحده آمریکا این همه را با در نظر داشت حفظ منافع خودش انجام می‌دهد. سرنوشت در بخشی از این تحلیل از حکومت افغانستان خواسته تا این بازی جدید را با جدیت بررسی و نظارت کند و زمینه را برای صلح واقعی در افغانستان مساعد بسازد. روزنامه ویسا هم به تلاش‌های اخیر آمریکا در زمینه گفتگو با طالبان به دیده شک نگریسته و آن را به ضرر وحدت ملی در افغانستان دانسته است.
پوهنتون آمریکایی در افغانستان تلاش میکند تا برنامه‌های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت را برای ارتقای ظرفیت‌ها و تشدید مبارزه با فساد اداری در اداره‌های دولتی افغانستان راه اندازی کند. این پوهنتون دیروز تفاهم نامه‌ای را با مقامات اداره مبارزه ارتشا و فساد اداری در همین مورد امضا کرد. اما با این همه تلاش‌ها تعداد از مردم از نحوه مبارزه با فساد اداری در افغانستان تا حد زیاد ناراضی به نظر می‌رسند. حالا در این مورد گزارش مشتاق مسحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
تطبیق این برنامه‌های آموزشی که به اساس آن افراد در بخش مبارزه با فساد اداری آموزش خواهند دید، سبب جلوگیری از فساد اداری در کشور خواهد شد. دکتر عزیزالله لودین، رئیس اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری افغانستان، با ابراز این مطلب می‌گوید که نیاز است در بخش مبارزه با فساد اداری در این کشور گام‌های بیشتر برداشته شود. آقای لودین به روز دوشنبه به هنگام امضای تفاهم‌نامه با رئیس پوهنتون آمریکایی در افغانستان که هدف از عقد آن تشدید تلاش‌ها برای مبارزه با فساد اداری خوانده شده، چنین گفت:
یک ریاست یا یک ارگانیزیشن نمیتونه با این فساد گسترده‌ای که در افغانستان وجود داره بتونه مبارزه بکنه. از این خاطر است که ما تلاش کردیم که با جاهای با مؤسساتی که میفهمیم مستقیم یا غیر مستقیم با ما همکاری کرده میتونه با اونا در تماس شویم و کمک از اونا را به این راه مبارزه بطلبیم.
رئیس اداره عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری و مسئولان پوهنتون آمریکایی افغانستان نگفتند که این دوره‌های آموزشی چه زمانی برگزار می‌شود و در آن به چه تعداد افراد از ادارات دولتی افغانستان آموزش می‌بینند. اما رئیس این پوهنتون می‌گوید که تلاش می‌کنند با راه‌اندازی این برنامه‌های آموزشی افراد ورزیده را در بخش مبارزه با فساد اداری تربیت کنند. محمد شریف فائز، رئیس پوهنتون آمریکایی افغانستان، در این مورد بیشتر میگوید:
همیشه تاکید ما در این پوهنتون بر کیفیت تحصیلات بوده. تاکید ما همیشه بر این بوده که چطور به شاگردای لایق اما نیازمند کمک کنیم از راه‌های مختلف، و اگر بتانیم یک نقش داشته باشیم در اداره ایشان، من فکر میکنم یک کلان افتخار پوهنتون آمریکایی افغانستان تعهد داره که در خدمت کشور باشه.
در حالی که اداره‌های متعدد در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور مصروف کارند، اما گفته می‌شود که هنوز هم فساد گسترده در ادارات دولتی موجود است. با باور شماری از آگاهان، موجودیت فساد اداری در حکومت افغانستان نگرانی‌های جامعه جهانی را هم در قبال داشته و در برخی موارد فساد گسترده در این اداره‌ها رابطه افغانستان را با جامعه جهانی دچار تنش کرده است. اما در حالی که حکومت افغانستان می‌گوید عدم شفافیت در نحوه مصرف پول‌های کمک شده با افغانستان و به مصرف نرسیدن آن از طریق بودجه این کشور سبب شده تا فرهنگ دست زدن به فساد اداری در افغانستان ترویج شود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا طبق وعده به این که این برنامه هفتگی را بشنویم.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز برنامه زن و زندگی، با امید خوشی و صحتمندی همیشگی تان در برنامه را می گوشاییم. در آغاز این برنامه توجه شما را به چند خبر کوتاه مربوط به زندگی زنان افغان جلب می کنیم. بعد از آن گزارش تقدیم شود درباره تأسیس شبکه زنان عضو شورای ولایتی زون ولایت مرکزی افغانستان و فعالیت هایی که در تفاوت به نهادهای دیگر زنان در این کشور دارد.
ما کوشش می کنیم که نمی‌فهمم مسافه که بین مردم و دولت وجود داره این همین مسافه را کوتاه بسازیم.
و در آخر برنامه گزارش پخش می شود در مورد اهمیت تدویر نمایشگاه های صنایع دستی زنان افغان به خاطر بازاریابی محصولات آنها.
ما بازار نداریم، ولی این دفعه است که ابتدای نمایشگاه آمدیم. قبل از هیچ وقت نبوده، یگان محفل از دفتر خود ما میشه که تو به نمایش میمانه.
با ما باشید. و حال فشرده چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است توسط همکارم فروزان حبیبزاده تقدیم می گردد.
بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، هفته قبل ورکشاپ یک روزه به نام اسلام و صحت از سوی وزارت صحت عامه و به اشتراک 100 تن از ملا امامان و علمای دینی اکثر ولایت افغانستان در کابل دایر شد. دکتر سرایا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان در افتتاحیه این ورکشاپ گفت اکثریت واقعات که سبب مرگ و میر مادران می شود قابل جلوگیری است. به گفته وی انتقال به وقت مادران در هنگام ولادت به مراکز صحی، مراجعه زن حامله به مراکز صحی، ایجاد وقفه 2 سال بین ولادت ها و جلوگیری از ازدواج های قبل از وقت تا جای سبب کاهش مرگ و میر مادران می شود. بر اساس سروی سال 2001 میلادی در افغانستان در هر نیم ساعت یک مادر در نتیجه عدم دسترسی به خدمات صحی، رسم و عنانات ناپسند، ازدواج های قبل از وقت و عدم ایجاد وقفه میان ولادت ها جانهایشان را از دست می دهند. در یک تحقیقی که اخیراً از سوی یک گروه از متخصصان بین المللی صورت گرفته آمده است که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای زنان در جهان به شمار می رود. در این تحقیق افغانستان در رده اول، کانگو و پاکستان در ردیف دوم سوم، هند در ردیف چهارم و سومالیا هم در رده پنجمین کشورهای خطرناک جهان برای زنان می باشند. مونیک ویلا مدیر اداره تامسون رویترز فاوندیشن برای رادیو آزادی گفت که این تحقیق نشان می دهد که افغانستان در نتیجه چندین دهه جنگ ویران شده و به خاطر عدم دسترسی به خدمات صحی، فقر اقتصادی یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای زنان است. با گفته شماری از زنان فعال، موضوع زنان به یک شعار هم از طرف حکومت و هم از سوی خارجی ها تبدیل شده است و گام‌های عملی به خاطر بهبود وضعیت زنانی که در دورترین نقاط افغانستان زندگی میکنند برداشتن نشده است. و آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد یک زن 45 ساله که مادر 16 فرزند باسواد می‌باشد به حیث مادر ممتاز سال در ولایت سمنگان انتخاب شد. این زن که زیاگل نام دارد باشنده قریه آسیابات ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان می‌باشد. این زن گفت که به این آرزویش رسیده که 7 پسر و دخترش در ادارات دولتی و خارجی کار می‌کنند و دیگرانشان مصروف آموزشند. ویژگی‌هایی که خانم زیاگل دارد و باعث انتخاب وی به حیث مادر ممتاز سال شد داشتن 16 فرزند باسواد و تعلیم یافته وی است، در حالی که خودش از نعمت سواد محروم می باشد.
شوراهای ولایتی به حیث ارگانهای انتخابی به هدف مشارکت و سهمگیری مردم و نهادهای جامعه مدنی و ارتباط با ادارات دولتی در سطح ولایت‌ها به وجود می‌آید. چند روز قبل یکی از شبکه‌ها به نام شبکه زنان عضو شورای ولایتی ولایت مرکزی افغانستان به هدف رسیدگی بیشتر به مشکلات زنان تأسیس شد. در گزارشی که تهیه کردم توضیحات بیشتری می‌آید درباره کار و فعالیت این شبکه. این گزارش توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
شوراها نقش مهمی در قسمت ارتباط مردم با دولت دارند، زیرا اعضای شورای ولایتی از مردم ولایات نمایندگی کرده و معضلات آنها را به گوش مسئولان می رسانند. از دیگر مسئولیت های شورای ولایتی حل مشاجرت محلی، از بین بردن عنانات و رواج های ناپسند، اعاده حقوق مردم و سایر مشکلات یک منطقه می باشد. با گفته شماره از زنان عضو شورای ولایتی افغانستان، آنان به خاطر بلند کردن صدای زنان خواستند شبکه زنان شورای ولایتی را در سطح ولایات مرکزی افغانستان تأسیس نمایند تا از این طریق بتوانند به معضلات زنان مناطقشان بهتر رسیدگی شود. تورپیکای نوابی مسئول شبکه زنان شورای ولایتی ولایات مرکزی افغانستان درباره هدف از تأسیس این شبکه میگوید:
از خاطر از اینکه قوی‌تر صدای خانم‌ها را به گوش مسئولین دولتی رسانده باشیم، خواستیم یک شبکه بخش زنای وکیلای شورای ولایتی را در سطح ولایات مرکزی بسازیم. بعدن باز ما به حساب زونوار، شاید در زون غرب و در زون شرق و در زون شمال و در زون جنوب این شبکه را ایجاد بکنیم تا باشه مشکلاتی که در صدرای خانم‌ها وجود داره به یک گوی زنانه بگویم به این مشکلات خانم ها نائل شویم.
خانم نوابی می افزاید آنها تا اکنون 2 بار سمینارهای را به خاطر آگاهی از مشکلات زنان ولایات و تبادل افکار میان زنان وکیل شورای ولایتی راه اندازی کرد. رازیه سعادت حبیبی وکیل شورای ولایتی ولایت کاپیسا که در یکی از این ورکشاپ ها به کابل آمده بود گفت آنها می توانند در این ورکشاپ از تجارب و مفکوره های زنان ولایات دیگر استفاده کرده و به کمک آن کار نمایند.
چون ما می دانیم از تجارب همدیگر استفاده کرده در حل مشکلات خانم ها و در راه ارتقای ظرفیت خانم ها رول در بازی بکنیم. بیشتر خانم ها از راه خشونت پیش می ره و عدم آگاهیشان از حقوقشان است که باید ما با او همکاری بکنیم تا بتانند از حق حقوق خود با خبر شده زندگی خود به شکل درست اساسی پیش ببرند.
با گفته یه خانم نوابی علت این که اکنون فاصله میان دولت و مردم ایجاد شده و زنان در در مناطق مختلف افغانستان در حالت بد زندگی قرار دارند، همانا عدم همکاری دولت با مردم است، چون دولت نتوانسته است از نیازمندی های زنان بهتر و بیشتر با خبر شود. اینکه این شبکه کدام کارهای مؤثر را به منظور بهتر شدن وضعیت زنان ولایت مرکزی انجام خواهند داد، در این مورد باز هم خانم نوابی میگوید.
در بسیاری قرار ولسوالی های هر ولایت ما مکتب دخترانه وجود نداره، مثل که من رفتم در ولسوالی خاک جبار، من یک زن تعلیم یافته را پیدا نکردم. ما اقل که هم پروگرام زنانی را که داشتیم خانه به خانه آگاهی میدادیم خانما را، حتی مکتب دخترانه در اوجا وجود نداشت. خانما به صحت دسترسی نداره. فقر است که واقعیتش که امروز زن و مرد زی وطن بیکاری و فقر تهدید میکنه. ما کوشش میکنیم که نمی مسافه که بین مردم و دولت وجود داره این نمی مسافه را کوتاه بسازیم.
با گفته مسئولان شبکه زنان شورای ولایتی افغانستان، در نظر است تا با تأسیس این شبکه کارهای مؤثر صورت بگیرد، زیرا با گفته آنان کارهایی که به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان افغان صورت می‌گرفت تا اکنون به درستی انجام نشده است و این شورا در صدد همکاری در انجام دادن آن می‌باشد.
امروز شماری از زنان مصروف تجارت در داخل و خارج کشور هستند. پس از استقرار دولت انتخابی، زمینه تجارت های کوچک برای زنان مهیا گردید که در نفس خود پیشرفت شمرده می شود. این زنان می گویند محصولاتی که آنها به خارج صادر می کنند محصولات و صنایع دستی زنان افغان می باشد. اما شمار زیادی از این زنان می گویند که یکی از مشکلات عمده‌ای که مانع رشد کارهایشان می شود نبود بازار فروش برای تولیداتشان در داخل و خارج کشور می باشد. نظیفه ارزگانی که در یکی از نمایشگاه‌ها صنایع دستی زنان را به نمایش گذاشته بود گفت آنها بیشتر لباس‌های محلی افغانی را به نمایش گذاشتند، زیرا به گفته او لباس‌های افغانی علاقه‌مندان زیادی در داخل و خارج دارد. اما وی از نبود بازار برای فروش تولیدات دستیشان شاکی است.
ما اولین دفعه است که ما در یک نمایشگاه آمدیم، قبل از هیچ وقت نبوده، یگان مفلا از دفتر خود ما میشه کم تو به نمایش میمانیم، کم تو بازار نداریم. این مشکل عمده ماست که اینا لباس ها میشه تیار میکنیم و زحمت میکشیم و داخل بکس ها و انواری ها قلف میمانه تا که کدام نمایش باشه و یا کس خبرم نداره. بخیر در بازارهای جهانی را پیدا کنیم، یک مارکت بر ما پیدا شه که ما حداقل اینا رو که جور کردیم سرش پیسه خرج کردیم به فروش برسه.
لیلا احمدی یک تن از زنانی که در مؤسسه زرگری سلطان رازیه در کابل کار میکند گفت که بیشتر تولیدات آنها به دست زنان و دختران معلول تهیه شدند که شامل زیورات حکاکی شده، لباسهای زنانه، چادر، بلوزهای سرپتلونی، اشیای زینتی منزل، قالینچه ها و بعضی اشیای دیگر میباشد. و این نیز از نبود مارکت فروش برای صنایع دستی زنان شکایت میکند.
دینگان نمایشگاه این چیزا که از طرف وزارت باشه یا از یک جای دیگر باشه میتونیم به فروش رسانده و تر غیر از او قدر فروشات نداریم.
در حالی که تولیدات دستی زنان افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است، اما به خاطر کمبود امکانات و وسایل زنان تجارت پیشه نمیتوانند تولیداتشان را در مارکت های بین المللی عرضه نمایند. گاه گاهی تنها نمایشگاه های برای این تولیدات زنان در داخل و خارج این کشور دایر می گردد. این که دایر کردن نمایشگاه ها به خاطر بازاریابی صنایع دستی زنان چقدر اهمیت داشته و تا چی حد می تواند محصولات آنها را به مردم و جهانیان معرفی نماید، در این باره خانم ملاله یک تن از کارمندان یکی از مؤسساتی که برای زنان لوگر کار می کند می گوید.
اگر بر خانم ها امتر نمایشگاه بر علاوه وزارت امور زنان دادگاه جای ها ساخته شود و به نمایش گذاشته شود صنایع دستی اینا، اونا علاقمند زیاد میشن و کوشش میکنن که چیزای دستی خود که میسازن او را در بکس نگذاشته و به نمایش بگذارن و مردم از او استفاده کنن. به او خاطر نظر من این است که در هر جای در هر قسمت افغانستان در هر قسمت ولسوالی و قریه های ما اینطور نمایش ها جو شوه و خانم ها کوشش کنن که چیزای خود به نمایش بگذارن تا از او استفاده شوه.
وی به یکی از مشکلات دیگر زنان ولایت لوگر اشاره کرده گفت اکثر مردان ولایت لوگر اجازه نمی دهند آنچه که زنانشون تهیه می کنند را به فروش برسانند.
مگر اونجا میرم خانم ها زیاد علاقمند است، مگر مردای ما اجازه نمی دهند. وقتی که خود مرد می خواهد که یخن مقبول در جانش باشه و دست دوزی خانمش باشه، به همین قسم تمام چیزای خانمش می دوزه او را در بخص قلف نکنه، او را در نمایش نده در خانه خود، او را بکشند بیرون و به مردم نمایش بده که خانمش چقدر
با استعداد است. خانمایی که در ولایت هستن و ما امرشان سرکار دارم اجازه زیر نمیتن. از مردای هموطن خود خواهش میکنم تا به خانما خود خواهرای خود و مادرای خود اجازه زیر بتن لباس و صنایع دستی خود نمایش بس. به خودش کمک میشه، به خانمش تشویق میشه.
در حالی که شمار زیادی از زنان تجارت پیشه از نبود بازار فروش و تدویر نمایشگاه ها به خاطر بازاریابی محصولاتشان شکایت میکنند و میگویند صنایع دستی آنها زمانی میتواند بازار خوبی داشته باشد که نمایشگاه های از سوی وزارت امور زنان و دیگر نهادها در داخل و خارج این کشور دایر گردد. اما وزارت امور زنان افغانستان میگوید که آنها همه ساله 40 تا 50 نمایشگاه را در مرکز و ولایات این کشور برگزار میکنند و تلاش دارند تا صنایع دستی زنان به بازارهای بین المللی نیز راه یابد. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
Da 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 da